أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رواية پنجم از روایات دارده بر اشتراط عدل در حاکم در منابع اهل سنت، روایتی است که متقی هندی در کنز العمال روایت می کند. حدیث 14296 عن عمر قال. این روایت مسند رسول الله نیست، یعنی مقطوعه است به اصطلاح، از عمر روایت شده است. این روایت قال ویل لدیان اهل الارض من دیان اهل السماء یوم یلقونه الا من تم العدل وقضى بالحق ولم يقض لهوى ولا قرابة ولا لرغبة ولا لرهبة وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. برای ما البته حجتی در این روایت نیست، لیکن برای عامه اهل سنت این روایت حجت است، یا به دلیل اینکه سنت صحابی را حجت می‌دانند، یا به دلیل اون که این اطمینان غالبا برای اونها حاصل است که چنین مطلبی رو خلیفه دوم اگر نقل می‌کند از رسول خدا نقل می‌کند. روایت دلالت بر نه، حجت برای اونها لازم نیست حجت برای ما باشه. ما خیلی از روایات رو که ممکن است در آینده هم به اونها استناد کنیم، چون میخواییم مطلبی رو اثبات کنیم، دلیل رو بیاریم که این دلیل مطلب رو ثابت کنند، در کل مطلب هم برای اونها ثابت بشه بر مبنای اونها، هم برای ما ثابت بشه بر مبنای ما. لذا ادله ای رو که اونها قبول دارن بیان میکنیم تا برای اونها حجت بشه، ادله ای که برای ما حجت است هم بیان میکنیم تا برای ما حجت بشه. نه، لازم نیست که هر مطلبی رو نقل کنیم برای هر دو اون دلیلش قابل استناد بشه. در مجموع اون وقتی مطلب میشود مطلبی که هم در نزد اهل سنت حجت دارد هم نزد ما حجت دارد، در مجموع که این نتیجه ای رو به دست میاریم. عن عمر قال ویل لدیان اهل الارض من دیان اهل السماء یوم یلقونه الا من اما العدل وقضى بالحق ولم يقض لهوى ولا قرابة ولا لرغبة ولا لرهبة وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. خب این صفاتی که ایشون برای دیان نقل میکند، اون دیانی که دیانی است که نجات پیدا میکند و مشمول این ویل نیست. ویل لمن؟ ویل دیان اهل الارض من دیان اهل السماء. این ویل خب دلالت بر عقوبت دارد، یعنی معاقب است. دیان اهل الارض، دیان هم یعنی حاکم، این که حاکم اهل الارض معاقب است از سوی حاکم آسمانی که مراد خدای متعال است، الا اون حاکمی که این صفات رو داشته باشه. این صفات هم صفاتی است که متلازم با عدلند، یعنی جز با وجود ملکه عدل این صفات حاصل نمیشه. اما العادل، اما العادل یعنی همیشه به سوی، همیشه رفتارش در جهت عدل است. قضا بالحق ولم يقض لهوى ولا قرابة ولا لرغبة ولا لرهبة. خب اون کسی که نه هوا در او اثر کند در قضاوتش، نه خیشاوندی در قضاوت او اثر کند، نه طمعی نه خوفی در قضاوت او اثر کند، خب این جز قاضی عادل نیست، یا جز کسی نیست که عادل است. جز با صفت عدل این چنین حالتی حاصل نمیشه. مراد ما از صفت عدل همینه، چیزی غیر از این نیست. به اون ملکه ای که این ملکه قوه‌ای در انسان ایجاد کند که در دستوراتش، در تصمیم گیری هایش تحت تأثیر هوا نباشه، تحت تأثیر رغبت و رهبتی نباشه، تحت تأثیر قرابتی نباشه. خب همینه، مراد از عدد چیزی فراتر از این نیست. و جعل کتاب الله مرآتا بین عینی، مراد از این که جعل کتاب الله یعنی عمل به کتاب الله، کتاب خدا رو در برابر خودش قرار داده باشه، یعنی عمل کند با اون چه در کتاب خداست. خب کسی که چنین اوصافی رو داشته باشه، قضاوت به حق کند، حکم به حق کند، برای هوا و قرابت و رغبت و رهبتی حکم نکند، بر مبنای کتاب الله حکم کند، اما العادل باشد، و این کسی جز همون کسی که قوه عدل دارد نیست. مراد ما از قوه عدل، از ملکه عدل همینه، نبیشه. پس روایت کاملا دلالت بر این دارد که جز حاکم عادل حکام دیگر معاقبند عند الله. این هم از این روایت. اون رو بحثش رو میپنیم، اون بحث خاصی داریم که بعد از این روایات به اون بحث خواهیم پرداخت. هم روایتش رو بحث میکنیم، هم اصل مطلب رو مورد تعرض قرار خواهیم داد انشاءالله. نه نه، دیان دارد میگه، اون تو دیان خانقا قاضی هم هست. یه دویلون به دیان اهل الارض و دیان اهل السما، دیان یعنی حاکم. حدیث ششم یا روایت ششم از روایاتی در منابع اهل سنت آمده است و دلالت بر اشتراط عدل می کند در حاکم، این روایت رو از حضرت امیر نقل می کند. عن علی صلوات الله تعالی علیه، ثلاثة من كن فيه من الائمه صلح ان يكون اماما اذ طلع بامانته اذا عدل في حكمه ولم يحتجب دون رعيته واقام كتاب الله في القريب والبعيد. سه خصلت است که در هر فرمانروایی اگر این خصلت وجود داشته باشه صلاحیت فرمانروایی خواهد داشت و امانت امامت رو و امانت فرمانروایی رو میتواند به دوش بکشد. یک، اذا عدل فی حکمه، هر حکمی که صادر میکند، هر دستوری که میدهد عادلانه باشه. ولم یحتجب دون رعیته، در دسترس باشه، در دسترس مردم باشه، مردم بتوانند به اون دسترسی پیدا. و اقام کتاب الله فی القریب و البعید، کتاب خدا رو هم اقامه کند، هم در رابطه با نزدیکانش، هم در رابطه با کسانی که دورند از او. خیشاوندی و غیر خیشاوندی تأثیری در اجرای احکام کتاب نسبت در از سوی او نداشته باشه. خب این صفاتی که در این روایت آمده هم همچنین، حالا این روایت اگر ثابت شود از نظر سندی پیش ما هم حجته، تو اگر اشکالی داشته باشد اشکالی در سند است، اشکال سندیشو نمیشه حل کرد. ولی خب چون مضمونش مضمون صحیحی است و موافق با مضامین سایر ادله است، میتوان گفت که به مضمونش عمل می شود کرد، مضمونش حجت است، اگرچه خود سند حجیت ندارد. یعنی به اصطلاح این وثوق مخبری داریم، نه وثوق مخبری به اصطلاح این روایت. خب مضامین روایت هم نظیر روایت سابق، صفاتی رو در امام یا در فرمانروا معتبر می دانند که متلازم با ملکه عدل است. عدل فی حکمه، لم یحتجب عن رعیته، اقام کتاب الله فی القریب و البعید، کسی که چنین خصلت هایی داشته باشه، هرگاه حکم می کند عادلانه باشه، در دسترس باشد، حکم خدا رو بر همه جاری کنه، هیچ تفاوتی برش نکند، نزدیک باشه کسی، دور باشه از او، کیشاوندش باشه، بیگانش باشه. خب این صفات بودم از کسی چنین صفاتی انتظار می رود که دارای ملکه عدل باشه. اگه ملکه عدل نداشته باشه که این صفات رو حتما نخواهد داشت. که این صفات بودم صفات مشیری است، مشیر به همون ملکه عدل، نظیر روایت سابق، به دلیل تلازمی که بین این صفات با ملکه عدل وجود داره. این هم از روایت ششم. یه بار دیگه روایت رو می خونم. ان علیین، ها آدرس رو می خواهید؟ آدرس 14315 کنز العمال، حدیث 14315. حالا همین کنز العمال هایی که جدیدن چاپیده. روایت هفتم. این روایت، مضمون این روایت، مضمون نامه ایست که عمر به ابو عبیری جراح نوشته. در بخشی از این نامه چنین آمده است: کتب عمر الی ابی عبیرة الجراح کتابا جاء فیه اما بعد فانه لم یقم امر الله فی الناس الا حصیف العقده. عقده به معنی تدبیر، دستور. حصیف هم یعنی حکیم یا محکم، یعنی الا اون کسی که رأیش رأی حکیمانه است. الا حصیف العقده، بعید الغره یا بعید الغره، جهل و غرور از او دور باشد. لا یطلع الناس منه على عوره، عیبی رو مردم از او نبینه. رفتارش رو نگاه میکنه، همه رفتاراش مطابق با ملاک های مطلوب باشه، رفتار غلط از او نبینه. لا یطلع الناس منه على عوره، عوره منظور عیب، نقص، هیچ نقص و عیبی در او مردم نبینه. ولا یحنق فی الحق على جرته ولا یخاف فی الله فی الله لومة لائم. خب این صفات هم صفاتی است که جز از کسی که دارای ملکه عدل است محقق نخواهد شد. رأی حکیمانه داشته باشه، از جهل و افراط و تفریط دور باشه، مخصوصا این صفت که لا یطلع الناس منه على عوره. ما در مباحث، هم در مباحث قضا هم در مباحث صلات، در مبحث عدالتی که شرط است در قاضی یا در امام جماعت، مفصل بحث کرده ایم و همین کتاب القضایی هم که چاپ شده بحث عدالت رو اونجا که مفصل بحث کرده ایم روشن کرده ایم که اون ملکه عدلی که ما اراده می کنیم، ملکه عدلش که اماره این ملکه عدل این است که مردم از اون شخصی که دارای ملکه عدل است هر رفتاری که می بینن رفتار مطابق با ضوابط باشه. خود همین رفتار خارجی مطابق با ضوابط کاشف از چیز؟ کاشف از عدل. از عدل چیزی غیر از این اراده نمی کنیم. یعنی کسی که رفتار خارجیش طوری باشه، رفتارش با مردم، رفتارش در جامعه طوری باشد که مردم در طول مدتی، مدتها با مردم زندگی کرده، 10 سال، 20 سال، 30 سال، بیشتر کمتر، در طول این مدتی که با مردم رفتار کرده هر رفتاری که انجام داده در برابر مردم رفتار درستی بود، رفتار بدی از اون ندیده. خب همین نشون دهنده ملکه عدل. اصلا اماره شرعیه عدل همین معنا قرار داده شده. ما گفته ایم که خود عدل عبارت است از اون قوه رادعه از خلاف که منشأ عمل مطابق با موازین باشد، قوه محرکه به سمت استقامت در رفتار. این تعریف عدل. حالا با این بیانی که اینجا بیان کرده ایم در محل خودش شاید الان یه تعبیر دیگری باشه، ولی لب مطلب همین. عدل یه همچه قوه ایست، صفتی است راسخ، که این صفت راسخ منشأ صدور رفتارهای منضبط باشد. همیشه منضبط یعنی بر وفق موازین عدل، منشأ استقامت در رفتار باشه. لذا با مثل مرحوم آقای خویی اختلاف داریم که مثلا ایشون همون استقامت در رفتار رو در تعریف عدل آورده اند، که ما گفتیم استقامت صرف رفتاری کافی نیست، باید این استقامت کاشف از اون ملکه باشه. ملکه باید باشه، اون قوه باید باشه. بازم با کسانی که صرفا در تعریف عدل خود قوه رو آورده اند بازم با آنها گفتیم موافق نیستیم، چون قوه تنها ملاک نیست، قوه ای که از اون قوه رفتار متزن صادر شود. حالا این تعریف مهم نیست، ولی گفته ایم اون چه میتواند اماره این چیز قرار بگیره این قوه، همون رفتار متزن. ولی در روایت ابن ابی یعفور هم که عالم را امام صادق صلوات الله تعالی علیه در اون روایت تشریح میکند، تعریف میکند، همین مطلب آمده که تعرف عدالت الرجل از چی؟ از کجا تعرف عدالت الرجل؟ تعرف عدالت الرجل از همین که ببینن مردم که رفتارش رفتار موافق با موازینه، رفتارش رفتار موافق با احکام شرعی، تخلف نمی کند از احکام شرعی، کار خلاف نمی کنه، کارهایی که باید بکند می کند، کارهایی نباید بکند نمی کند. وقتی رفتارش رو این چیزی ببینند، این حاکی از این است که اون قوه عدل رو وجود داره. خب در اینجا هم این مطلب آمده که لم یطلع الناس منه على عوره، کسی که این هم چیزی داشته باشه که لا یطلع الناس منه على عیب، یعنی همون اماره عدل رو دارد. اماره عدل چیزی غیر از این نیست. بنابراین صفاتی که در این روایت هم آمده است منطبق بر کسی است که دارای ملکه عدل باشد. از این روایات استفاده میکنیم، از مجموع این روایات که بر مبنای اهل سنت هم عدل شرط است در صلاحیت حاکم، و حاکمی که دارای صفت عدل نیست، دارای این صفاتی که در این روایات آمده است نیست، صلاحیت برای حاکم بودن ندارد. علاوه بر این روایات هفتگانه ای که خوندیم، بله، آدرس این روایت همون کنزل امال حدیث 14357 علاوه بر این احادیث، حدیث دیگری مسلم نقل می کند، ببخشید ترمذی، در صحیح ترمذی است، در سنن ترمذی است، به شماره 1329. این حدیث، حالا عرض می کنیم که ما نمیخوایم بگیم این حدیث دلالت دارد بر شرطیت عدالت، ولی مؤید روایاتی است که دلالت بر شرطیت عدل در حاکم دارد. روایتی که ترمذی نقل می کند به حدیث به شماره 1329 چنین است، به سندش روایت می کند عن ابی سعید، ابی سعید خدری، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان احب الناس الى الله يوم القيامه وادناهم منهم مجلسا امام عادل وابعد الناس الى الله وابعدهم منهم مجلسا امام جائر. اینجا با توجه به دو مطلب میتوان ادعا کرد که این روایت لااقل میتوان از آن استیناس کرد، حداقلش اگر دلالت نداشته باشه بر اشتراط عدل، لااقل مشعر به اشتراط عدل است در حاکم. دو مطلب رو باید توجه داشت. یک مطلب این است که اینجا امام جائر رو مقابل امام عدل قرار داده، دیگه شق سومی بیان نکرده است. قاعدتا اگر شق سومی بود، یعنی اگر امام میتونست نه عادل باشه نه جائر باشه، یه امام شق سومی اگه میتونستیم داشته باشیم، جا داشت اون شق سوم رو هم بیان کنن، چون در مقام بیان جایگاه امام است عند الله. پس اولا این روایت مشعر به این است که امام یا باید عادل باشه، اگه عادل نباشد امام جائر، چون غیر از این دو فرض دیگری در روایت نیومد. این مطلب اول. مطلب دوم این که پس من از مطلب اول استفاده می کنیم که اگر امام عادل نباشه پس چیست؟ پس جائر است. بعد مطلب دوم این است که از این روایت استفاده میشه که امام جائر ابغض الناس الی الله است روز قیامت. ابغض الناس یعنی از جنایتکاران و آدم کشان و شرابخاران و زناکاران و سارقان و از همه اینها ابغض است. این جایگاهش از همه پسته، یعنی نه تنها در دوزخه، در آتش جهنمه، که در اون قعر جهنم. معنیش اینه. خب این نشان دهنده این است که اگر امام عادل نباشه چنین جایگاهی دارد. پس بنابراین در شرع چنین حاکمی که چنین رفتاری با حاکمان میکند. معلوم میشود که عدل در حاکم شرط است، در شرع چنین حاکمی، که اگر کسی حاکم باشد و عادل نباشد برو چنین معاقب میکند، تو اون آخرین درجه جهنم قرارش میده. پس بنابراین در شرع چنین حاکمی که چنین رفتار میکند با حاکم غیر عادل، باید عدل شرط در حاکم باشد. یعنی خود همین عبارت دلالت میکند که در شرع اون حاکم عدل حاکم معتبر است، و اگر حاکم معتبر نباشد، اگر حاکم عادل نباشد او رو عقاب میکند. این که اگر حاکم عادل نباشد او رو عقاب میکند بلکه به بدترین عقاب ها او رو گرفتار میکند، نشان دهنده آن است که در شرع او حاکم باید عادل باشد. این خلاصه روایاتی است که حالا بنابر تتبع ما، که حالا ممکن است شما تتبع کنید بیشتر از این هم روایت دست بیارید، حالا ما تا اونجا که ما تتبع کردیم این روایاتی بود که دستمون آمد. این در سایر منابع هم وقتی نگاه میکنیم همین روایات هستند دیگه، تقریبا لفظ همین لفظ. این روایاتی است که در منابع اهل سنت روایاتی است که میتوان از اونها دلالت بر اشتراط عدل در حاکم رو به دست آورد. در مقابل این روایاتی که ما بیان کردیم تعدادی روایت وجود دارد که ممکنه از اون تعداد دیگر روایات معارضی با این روایات رو فهمید یا ادعا کرد، لااقل که ممکن است کسی ادعا کند اون روایات دیگر دلالت بر عدم اعتبار عدالت یا وصف عدالت در حاکم دارند. حالا اون روایات ان شاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد که روز دوشنبه آینده خواهد بود به قول تعالی صلی الله علی محمد و آل محمد.